به جنگ نشدن با اسلام یا هر دین دیگری قدردانی کرد. در عملیات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند که این مرگبارترین حمله تروریستی در خاک آمریکا به شمار می رود. در پی پرتاب موشک از نوار غزه به 2 خانه در روستایی در اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل نوار غزه را بمباران کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد شب گذشته 2 هدف در شمال و 1 هدف در جنوب نوار غزه را بمباران کرده است. مقامات فلسطینی نیز گزارش دادند در پی این بمباران هوایی 3 غیر نظامی مجروح شدند. روز گذشته فلسطینیان مسلح در نوار غزه 2 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کردند که در جریان آن 7 تن زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته اعلام کرد ارتش اسرائیل به عملیات تلافی جویانه دست خواهد زد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution.
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در ساعات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا 5 سال قبل رو هم بشنوید. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید، من از زادگاه شما تماس میگیرم. امیدوار هستم یکی از آرزوهای بزرگم این که شما رو یه روزی تو این شهر مجددا زیارت کنم.
سعادتیست برای من. بفرمایید.
خواهش میکنم. آی دکتر، من حدود 4-5 سال پیش با خانم من مشکلی پیدا کردیم و متاسفانه نهایتا به طلاق منجر شد.
بعد از چه مدتی ازدواج عزیز؟
حدود 14-15 سال طول کشید که 3-4 سال قبل از ازدواج با هم بودیم و بعدش هم تو زندگی مشترک بودیم. در طول این مشکلاتی که برام پیش اومد، اگر زندگیمو تقریبا از دست دادم، با برنامه های شما و مسائل روانشناسی آشنا شدم، از این بابت خوشحال هستم. حاصل ازدواج اون یه دختری هست که الان 12 سالشه، بیشتر با من هست. بیشتر برنامه های شما رو سعی میکنم گوش بدم تا اونجا که امکان داره و برنامه هایی که تونستم سیدیاش و تیفا رو گیر آوردم، ولی متاسفانه اون تک سرپرستتون و چرا ازدواج طلاق رو نتونستم پیدا بکنم که بیشتر با این مطالب آشنا بشه. واقعا مشکلی که دارم الان نوع برخوردهایی با بچم هست که چه کارهایی رو انجام بدم. و سوال مهمترم این که من قصد ازدواج واقعا ندارم. بعضی موقع هم سوال برای خودم پیش میاد، هم بعضی موقع دوستان و خانواده پیشنهاد میکنن چون دخترم نیازی داره به یه خانم کنارش باشه به من پیشنهاد ازدواج میدم.
نه خب دوستان دوست... نه اولا دوستانتون بی خود میگن، هیچ دختر 12 ساله ای که پدرش رو داره دلش نمیخواد احتمال این که میگم لغت هیچ، اونا برای شما دارن میگن، بعدم بهتون دروغ میگن، اینه که باورش رو نکنید. ببینید عزیز عبد، شوخی میکنم، بچه ها اصولا این ازدواج ها رو دوست ندارن. حالا یه زمانی هست که یک کسی در اثر ارتباط با گذشت زمان یه احساسی بینشون پیدا میشه و ضمناً اون خانمی هم که فرض کنین وارد زندگی شما میخوان بشن که نمیدونم اگر ازدواج کردند و بچه دارن خودشون یه موضوع، اگر ازدواج نکردند و بچه ندارن یه مسئله است، اگر بیان با شما ازدواج کنن بخوان بچه دار بشن موضوع دیگری است. یعنی این چیزی نیست که مورد علاقه دختر شما باشه، مگر اینکه دختر شما مشخص حتی با یه گونه‌ای که توصیفی بتونه از حالش بکنه به شما بگه چرا دلش میخواد شما ازدواج کنید و یک خانمی، اونم نه نوع ایدالش، نوع واقعیش در خانه باشه. چون میدونیم ما همیشه وقتی خواهر نداریم، برادر نداریم، همسر نداریم، یه نوع ایدئال خوب اون رو تصور میکنیم که حیف که نداریم، ولی واقعیت مسئله این است که ما که با نوع ایدئال زندگی نمیکنیم. اینی که اگر خود شما که حق دارید، هیچ اشکالی هم نداره، دلتون میخواد ازدواج بکنید، خب این کار رو بکنید و اگر فرد مناسبی پیدا شد فقط با این تفاوت که این دفعه هم او باید حضور و وجود دختر شما رو به عنوان یه جزئی از شما بپذیره، هم شما باید مطمئن باشید که این جزء وجود شما کاملا مورد مواظبت و مراقبت از جانب اون خانم هست.
ببخشید دکتر، من اینجا دوست دارم اون چیزی که درست هست انتخاب کنم، میل شخصی خودم فعلا برام اهمیت زیادی نداره، در درجه های بعدی هست.
نه خب دخترتون گفتم، ببینید اینکه دوستانتون میگن بی خود میگن اونا،
نه اونا منظور من بله بیشتر نظرم این هست، گفتم سوال کنم که بعدها مثلا 5 سال 10 سال پیش متوجه نشم که این کارم اشتباه بوده، به خاطر این میگم حالا نظر دیگران هم برام سوال پیش اومده.
نه متوجه هستم،
میخوام به نظرشون عمل کنم.
نه چون گفتم اونا برخی از اوقات دوست دارن شما هم زن داشته باشید، به دلایلی که بنده نمیدونم، مثلا وقتی میان منزلتون یه غذای خوبی شاید بخورن، شما آشپز خوبی نیستید. نه ببینید عزیز، من عرضم خیلی مشخص است، اولا تو این سن و سال و مخصوصا بچه‌ای که تک هست و پدر مادر از هم جدا شدن به این راحتی ها حاضر نیست که یکی دیگر رو هم از دست بده، چون به نظر میرسه اونقدرها مادرش رو نداره بر اساس آنچه که فرمودید. پس اگر چنینه، دختر شما مگر بیاد بشینه و این رو در یه مدت چند ماهه، نه در وقتی که یه دلایل خاصی براش پیدا شده و یه چیزی انتظار داره، بیاد 6 ماه 1 سال بگه من به این دلیل و به خاطر این موضوع یا اون موضوع دلم میخواد تو ازدواج کنی، دلم میخواد چنین چنان باشه، در غیر این صورت او رغبتی به این کار نداره. اما چون حق شماست و برخی از اوقات برای شما و شاید در بلند مدت، اون هم وقتی همه چیز درست باشه، برای دخترتونم خوب باشه یا حد اکثر به نظر من بد نباشه، در یه چنین شرایطی اگر چنین فردی پیدا شد که شما رو با یک چنین مثلا وضعیتی که داشتن دخترتونه، همونطور که عرض کردم، در حد مواظبت و مراقبت از او و پذیرفتن این که جزئی است از وجود و زندگی هر دوی شما بپذیره و شما هم او رو واقعا بخواهید، و ضمناً هم عرض کردم بچه های دیگری اگر نباشن بهتره، چون اگر ایشون هم مثلا با یه ازدواج یا دوتا بچه بیاد یا بعدن بخواید بچه دار بشید، باز همه این معادلات به هم میریزه و آنچه رو که در ذهن دخترتون هست رو تغییر میده. ولی اگر دختر شما دنبال این موضوع نیست و یا احتمالاً علائم و نشانه های هست که با این کار مخالفه، دیگه شما او رو نمیتونید در تصمیم خودتون دخیل کنی، ولی اینکه شما به عنوان
دقیقا همون مورد دوم هست که میفرمایید، چون بعضی موقع تو این چند سال به صورت شوخی خودم یه موقعی بیان کردم میبینم نظرش چیه، نظر کاملا مخالف نشون میده.
من تقریبا عزیز میتونم بگم که مخصوصا گفتم مگر در عالم یه مقدار ایدئال و خیال بچه‌ها یه چیزایی شنیده باشه. حالا به من بگید که رابطهش با مادرش چه اندازه است؟ آیا قطعه یا اینکه هفته
نه نه من عرض کردم چون برنامه‌های شما رو گوش میدم سعی میکنم دانش آموز خوبی باشم آقای دکتر. با توجه به این که از نظر شخصی واقعا میلی نداشتم به اون رابطه چون بعضی از کاراشون رو دوست نداشتم، ولی با توجه به فرمایش شما دوست نداشتم که اون کار قطع بکنم بعدم با مشکل روبرو بشه. تقریبا هر هفته در پایان هفته یا دو هفته یک بار روزای تعطیل میذارم اونجا باشن، ایامی هم مثل ایام عید یا تابستون که تعطیلات بیشتری هست زمان بیشتری سپری میکنم. مثلا بعضی موقع ممکنه یک هفته هم بره اونجا بمونه، ولی خب در طول سال که تحصیل میکنن هفته یک بار یا دو هفته یک بار میرن اونجا.
بسیار خوب. به نظر من حالا اگر فرد شما، خودتون الان چند سالتونه؟
من 40 سالم.
بله، به هر حال شما گفتم هم حق دارید هم برخی از اوقات درست است برای خودتون این کار رو، ولی چون شاید با توجه به سنتون، گرچه در اون وضعیت نیست، داشتن یه بچه دیگه اونم به خاطر فاصله‌ای که با دخترتون پیدا میکنه جای گفتگو داره، مادام که کسی پیدا نشده و به هم علاقه من نشدید و موضوع به صورت جدی در نیامده، به صرف این که من برم زن بگیرم، من فکر کنم بهتره 2 تا 4 سال دیگه هم صبر کنید تا دخترتون به قول معروف از آب و گل بگذره و دیگه جایی برای نگرانی او نباشه. ضمناً تو این مدت هم شبکه‌ای از دوستان خوب صمیمی رو براش فراهم کنید که جای خالی خواهر و برادر و ضمناً به هم ریختگی زندگی رو او بتونه از این طریق پر کنه و شما تنها مرکز ذهن و زندگیش نباشید که هر تغییری در شما از هر نظر بتونه به او آسیب بزنه اون زمانی که دوست نداره. بنابراین شما هرچه دوست بیشتر و سرگرمی های مختلف و متفاوت رو در حدی که امکانش رو دارید براش فراهم کنید و خودتون رو از مرکزیت زندگی دخترتون و ذهنش دور کنید، او هم سالمتر میشه، هم نه به خاطر اینکه شما ازدواج کنید، شما در انتخابتون آزادتر و راحتتر خواهید بود و اگر کسی هم وارد زندگیتون بشه یه مقدار برخوردها و ای بسا رقابتها و حسادتها به همه کس در اینجا آسیب نمیزنه، ولی همچنان با توجه به شرایط سنیتون و آنچه که اشاره کردید به نظر من این هم حق شماست، هم میتونید بهش توجه و عنایتی داشته باشید، ولی شاید اگر کمکی صبر کنید که کمی از این مرحله بحرانی دوران نوجوانی بگذره و خودش یه ثبات و قراری پیدا کنه، هم شما راحت ترید، هم خودش و هم به هر حال اونگونه اتفاق افتاده که همه ازش شاید بهره مند بشن، ولی به هر حال اون وقتی است که پیش بیاد تو اتفاق بیفته، نه اینکه واقعا حالا به توصیه افرادی که یالا باید زن گرفت و زن گرفتن یا شوهر کردن به عنوان هدف باشه اونگونه بهش نگاه کنی. ضمن تا زمانی هم که مادرش ازدواج نکرده، اگر چنین افکاری رو او یعنی همسر سابقتون نداره، به هر حال باز دخترم نسبتاً مادر و پدر رو فکر کنه داره، ولی وقتی که ازدواج ها صورت میگیره معمولاً بچه ها دیگه احساس یه نوع جدایی بیشتری رو معمولاً میکنن، هرچند ممکنه از مزایای این ازدواج ها در برخی از زمین ها که غالباً امکانات مالی بهره‌مند بشن، ولی از نظر احساسی و عاطفی معمولاً چیزهایی رو از دست میدن. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست دیگه خدافظی کنم.
اگر امکان داره پشت خط بمونم.
روی خط باشید، خواهش میکنم، تمنا میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ظاهر فلاحی، وکیل رسمی کالیفرنیا و حسابدار CPA، جنبه‌های قانونی و مالیاتی آوردن پول از ایران را بررسی می‌کند. سه‌شنبه 9:30 صبح 424 901 85 29 714 546 42 72.
Close up. نگاه نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستاره.
Keep your friends close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up. شما می توانید از حساب‌های بازنشستگی مانند IRA 16.5% سود دریافت کنید. من پیتر پورمر سه‌شنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818 836 6060.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
تک ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق میخواند. گوگوش در طول آلبوم تازه خود اعجاز، لس آنجلس شنبه 27 اکتبر، نوکیا تیتر. تهیه بلیت در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-2138.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون LA، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ارواین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر دکتر پیام درخشان، وکیل متخصص در استیت پلنینگ، و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می‌کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت‌نامه و برنامه‌ریزی به موقع خرید زمین. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
مجدداً سپاسگزاری میکنم از وقتی که به من دادین.
خواهش میکنم.
من سوال دیگه‌م راجع به دخترم این هست که اگر درست برنامه شما رو متوجه شده باشم، با توجه به شرایطی که دارم و بچه تکی هستن، من از نظر زندگی و مقررات اینا خیلی به ایشون سخت نگیرم و یه مقداری آزادی بیشتری بهشون بدم، درسته؟
بدون تردید، برای که به اندازه کافی او خودش رو محدود میکنه و با یه مقدار قید و محرومیت هایی حتی همراه هست، بنابراین بیش از اون برش سخت گرفتن کار رو مشکل میکنه. به همین جد است که هرچه با دوستانش باشه به راحتی و بدون استراب و نگرانی میاموزه کنار شما بیش از اندازه حساسه. به علاوه اگر یک بچه‌ای 5 دفعه حرف پدر مادرشو میشنوه، وقتی یه فرزندی تک هست این رو 20 دفعه شنیده یا در ذهنش مرور میکنه. بنابراین میدونه شما چه چیزهایی رو خوب یا بد، درست یا غلط میدونید و بنابراین بگذاریدش به عهده و انتخاب خودش و اشتباهات کوچک و ناچیزش هم نادیده بگیرید و این پیام که تو باید مانند یه بزرگ سال عمل کنی، اون رو حتما باش نداشته باشید. برای اونه که معمولا غالب اوقات بچه ها با توجه به مسئله جدایی به احتمال خشک شدن و بی‌حس و بی‌احساس شدنشون به وجود میاد. به همین جهت است که اصولا همونطور که شاید اگر سی دی های منو شنیده باشید، اصولا من معتقدم پدر مادر تا اونجایی که ممکنه به بچه نه نباید بگن. فقط وقتی نه میگن که موضوع بد است و غلط و خطرناک و یا به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنه، اونجاست که حتما باید وارد عمل بشه. ولی خارج از اون، برای موارد جزئی، اشتباهات کوچک، خطاهای ناچیز، بهتر است که اصلا خودمون رو درگیر نکنیم و بگذاریم از یه طرف بچه ها احساس بد نکنن، از جانب دیگه احساس این که ما اونا رو بد میدونیم درشون که ظرفیتشو دارن و آمادگیش دارن روش نکنه و ضمناً پر پرواز پیدا کنند و یه مقدار جرأت و جسارت عمل داشته باشن و با ترمز روانی در زندگی نکنن. به همین جهت است که تا اونجایی که ممکنه نباید برای موارد جزئی و کم اهمیت از اونا بخوایم که به سلیقه و عقیده ما رفتار کنن. باز تکرار میکنم، اگر کاری بد است، غلط است و خطرناک، با توجه به موضوع و موردش میشه باشون صحبت کرد یا حتی اونها رو منع کرد یا مانعشون شد. اما خارج از اون و مرحله‌ای که به حریم حقوق دیگران تجاوز نمی‌کنن، به نظر من آزادی کودکان رو تو همه سنین باید رعایت کرد.
مورد دیگه این است که آقای دکتر، بعضی از مسائلی که مربوط به دختران و زنان میشه، من همیشه برام مشکل بوده که بخوام با ایشون مطرح کنم. نمی‌دونستم واقعا وظیفه من هست بهشون بگم یا اینکه نیست.
اگر هنوز یه رابطه عادی دارید، میتونید از مادرش، اگر فکر می‌کنید که دانایی لازم رو داره، بهش بگید و الا بچه ها خودشون اطلاعات رو میگیرن و به اندازه کافی اطلاعات رو در اون زمین هایی که لازم هست تو محیط آموزشی و بعدم از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه اینترنت و ارتباطاتی که دارن پیدا میکنن. بله، اصلا از جانب یک مرد گفتگو درباره موضوع های مربوط به زمین های جسمی و جنسی رو که من درست نمیدونم، زمین های احساسی و عاطفی هم باید مواظب باشیم به حریم جسمی و جنسی کش نشه. یعنی مثلا حرف ما این نباشه که عشق خوبه یا بده، ولی چون عشق منجر مثلا به رابطه جنسی میشه، حالا خوب است یا بد است. این رو باید مواظبش باشیم. اینی که شما اگه من بگید در زمینهای احساساتش، عواطفش با من راحت حرف میزنه، من در اون حد میتونم بفهممش. اونم گرچه هنوز من خیلی باش راحت نیستم. مگر اینکه ما هم یه آگاهی هایی داشته باشیم، هم فرزندمون با ما یه ارتباطات ویژه‌ای داشته باشه، و الا به صرف اینکه شما فکر کنید یه وظیفه‌ای در جهت آموختن این موضوع به او دارید، به نظر من ندارید. او به اندازه کافی از حرفای شما، کارهای شما، نظریه های مختلف شما در باره موضوع ها، یا حتی یه برنامه رادیویی یا تلویزیونی، به اندازه کافی میدونه شما کجا ایستادید، چه چیزهایی رو درست یا غلط و خوب و بد میدونید. بنابراین دلیل نداره که بنشونیدش و حرفایی که اون میدانه رو بهش بزنید. اونم بعدن از جانب پدر با دختر یا مادر با پسر، من فکر نمی کنم این موضوعها نه بیانشون قد بدونند، برای که شما خودتون یا من دختر و زن نبودیم که اینها رو متوجه باشیم. اونم در جامعه مانند ایران که اینقدر دوگانگی جنسی وجود داره. و دوم، بر فرضی که بدانیم هم احتمالاً بهتر است که والدین از جنس موافق چنین حرفی رو بزنن یا دیگران بزنن. اگر هم نگفتیم چیزی رو در این زمینه ها کم نگفتیم. من خاطرم از البته این در مورد امریکاست درست مانند شما، ولی این دفعه مادری آمدند و به من گفتم من یه دختر 12 ساله دارم، آیا بنشونمش درباره همه موضوعهای جنسی باهاش صحبت کنم؟ گفتم آره حتما بنشونیدش، هر سوالی دارید ازش بپرسید، چون خیلی از اوقات این بچه‌ها بیشتر از من و شما درباره این موضوعا میدونند و پاسخ سوالای ما رو میتونن پاسخ بدن. بنابراین دخترتون رو دست کم نگیرید. به هر حال اگر ضرورتی داشت یا موضوع خاصی بود یا اون سوالی رو مطرح کرد، در همون حد جواب بدید. ولی اینکه خودتون داوطلبانه یا به دلیل وظیفه و مسئولیت پدری بخواید در این زمینه حرف و گفتگویی داشته باشید، خیلی من باش راحت نیستم، مگر اینکه قبلا به دلیل نوع ویژگی روانی یا کارهاش با یه نفر چک کنید و اون وقت توصیه کنن که بهتر است این کار رو بکنید. ولی اون واقعا مورد یه مقدار مثل جراحی است در یک مورد خاص به دلیل ضرورتش و شامل حال بحث عمومی و کلی در این زمینه نمیشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
اگر اجازه بدید من دو تا سوال دیگه دارم سریع بپرسم.
بفرمایید.
راجع به ارتباطشون با پسر، چون ما حال خودمون کلا تو خانواده بودیم که میدونید در ایران هست، من الان با مادرش که میره میاد مثلا یه موقع دوستانشون هست، برای رابطه با یک پسر نمیدونم سن سال مناسبش کی هست، من چه برخوردی باید با این موضوع داشته باشم؟
هیچ وقت معنایی نداره عزیز، برای که ببینید داستان ارتباط با پسر بیش از همه برمیگرده به اون محیطی که وجود داره. شما یه همچین سالی در جهت ارتباط رو تو امریکا اصلا نمیتونید ترک کنید، درست مثل این است که بگید مدرسه بره یا نره، ولی یه محیطی مانند ایران بسته به این که در کدام منطقه زندگی میکنه، چه باورهایی در ذهنش نشسته، محیط چگونه واکنشی نشون میده به هر تفاوت رفتاری و بعد از جانب نزدیکان چگونه با این موضوع برخورد میشه، مسئله بسیار مختلف و متفاوتیه. به علاوه در اینجا خود بچه ها مهمن که چگونه به این موضوع نگاه میکنن و اون آدمایی رو هم که به نوعی انتخاب میکنن یا انتخاب میشن تو چه سن و سالی هستن. به همین جاست که اگر دختر شما حالا توجه علاقه به پسر 13-14 ساله یا 12 ساله پیدا بکنه یا گفتگوی با او در یه شرایطی که مسئله آفرین نیست داشته باشه، اهمیتی نداره. حتی اگر در دل خودش از اون پسر خوشش بیاد و فکر کنه که حتی او رو دوست داره و چنین و چنان، برای که این حالات و احساسات خیلی خیلی ویژه که غالب اوقات معنایی جز یک واکنش عادی روانی نیست میتونه اتفاق بیفته. بچه های مثلا که اصلا تو این خط و باغ نیستن و اصولا به موضوع اینگونه نگاه نمی کنن، یا درست برعکس یه چنین کاری رو بد و غلط و گناه میتونن، یا بعضی از اوقات اینقدر لذت بخش و شادی آفرین و غرور آفرین که آشکار و پنهان به دنبالش هستن. در این گونه موارد همونطور که من در اون سیدی 13 تا 19 سالگی که اگر نشنیدید یا ندارید توصیه میکنم بگیری، چون 7 تا 12 و بعدم 13 تا 19 است، اونجا عرض میکنم که در خصوص آنچه که مربوط به موضوعی جنسیه، هم به دلیل ویژگی های بدنی و فیزیولوژی به ویژه بیولوژی کودک یا حتی نورولوژیش و هم بعدم به دلایل روانیش در هر آدمی به صورت خاصی خودشو نشون میده و بچه‌هایی هستن که حتی 100 برابر بیشتر از یه بچه دیگه در معرض اشتباه و خطا و یا گرفتاری هم. یعنی تا این اندازه تفاوت‌ها وجود داره و در اینجا من و شما فقط باید ببینیم که فرزند ما چی در آمده. یعنی درست مانند یک کسی میگه دانه‌ای کاشتم صبر می‌کنیم ببینیم چه سبز میشه، شما در اینجا باید ببینید با چه کسی طرف هستید. برخی از وقت آنچنان خواب است و خاموش که حتی برای سالها اصلا موضوع و مسئلهی در زندگیش اینا نیست و اگرم چیزی پیدا بشه خودش از عهده حلش برمیاد. برخی از اوقات تمام ذهن و زندگیش متوجه موضوعی از این قبیله، اونم تازه خیلی از اوقات با نوع ایدئالی و خیالی و رومانتیکشه و برخی از اوقات کاملا فیزیکال و سکچوال، یعنی جنبه جسمی و جنسی داره. اینا چیزهاییست که وقتی که آمد میشه ازش خبر شد و همونجا عرض میکنم که تمام کوشش پدر و مادر حتی اگر با آگاهی هم باشه، وقتی بچه ها هویت جنسی، نقش جنسی و نیازهای جنسی درشون خودش رو جا میاندازه و نشون میده، کوشش پدر و مادر حتی اگر آگاه هم باشن میتونه هر حادثه ای رو که ما دوست نداریم یا درست نمیدونیم و اتفاق میفته رو 6 ماه به تأخیر بیاندازه. یعنی اگر پسر و دختر من و شما تمایل اینو دارن که در شرایط و وضعیتی که زندگی میکنند و قرار میگیرن در 14 سالگی پسر و دختری رو ببوسند، حالا اگر من و شما همه آسمان و زمین رو هم به هم بدوزیم این کار رو احتمالاً میکنیم 14 سال 6 ماه. این که به تأخیرش بیاندازیم و عوضش کنیم نیست. چرا؟ برای اینکه این درست مانند یه بدن شکل و فرم گرفته است در این زمینه که کاملاً به صورت پنهان از طفولیت، یعنی از حتی روز تولد، از مک زدن سینه مادر این تمایلات جنسی آغاز شده و حالا اونا رو در 13-14 سالگی این گونه به تظاهر آنچه در درونشونه با داشته. و حالا اینی که من شما بخوایم در 13-14 سالگی بگیم ای دخترم تو چرا فارسی بلدی، تو باید روسی یا چینی بلد می بودی، و حالا بخوایم روسی و چینی رو یادش بدیم و مخصوصاً و بدتر از اون فارسی رو از یادش ببریم، کار شدنی نیست. به همین جد است که ما کار تربیتیمون رو در این زمینه مخصوصا غیر مستقیم به دلیل باورهایی که داریم، رفتاری که داریم، حالات و احساساتی که داریم و بعدن ویژگی‌های خود فرزند ما که از این حوادث چه برداشتی کرده باید به نظم بدیم و به یه جایی برسونیم که خاطر اون آسوده باشه اشتباهات بزرگی در این زمینه صورت نمیگیره و آسیب شدیدی نمیخوره. ولی اینکه حالا من شما دنبال دختر یا پسر 13-14 ساله اون باشیم که چرا نگاه کرد یا خوشش آمد یا بدش آمد و فکر میکنیم، مخصوصا با گفتگو و پند و اندرز در این گونه موارد که غالب اوقات اصلا میتونه نه تنها آزاردهنده آسیب زننده باشه، به جایی نمیرسیم. بنابراین تو این گونه موارد هم خودتون رو بی خودی اسیر و گرفتار نکنید، بگذارید ببینید چه میشه و اگرم به اندازه کافی به هر حال یه اصولی رعایت شده یا فرزندتون اون رو به درستی برداشت کرده، به نظر من این ایام رو هم که میتونه با بحران‌ها و طوفان‌های همراه باشه پشت سر میذاره. تازه بر فرض که در این زمینه مانند هر قسمت دیگری خطا و اشتباهی بکنه، اگر ما اون رو بزرگ نکنیم و وادارش به پنهانکاری و دروغگویی نکنیم، غالبا آسیبی آنچنان بهش نمیزنه.
من آخرین سوال من بپرسم آقای دکتر، ببخشید. تو رابطه با مادرشون که ارتباط دارن، مادرشون هم با پدر مادر و خواهر برادرشون زندگی میکنن، از نظر من و تقریبا کلی اگر عرض کنم، محیط خانوادگی خوبی ندارن. من همیشه بچه که میره اونجا با توجه به فرمایش شما که رابطه رو قطع نکردم، نگران هستم و واقعا نمیدونم این رفت اومدن براش ضرر نداره و من این رابطه رو محدودتر از این چیزی که الان هست بکنم یا نه.
مورد اصلی که نگرانی داره که اونجا که میره هست چه هست؟
اونجا خانوادهشون الان مثلا غیر از مادرش که جدا شده، خالهشون هم اونجا جدا شده با یه بچه رفته. یه دایی داره که مثلا با یه قشر دیگه از خانواده‌های با یک گروه دینی دیگه ازدواج کرده. کلا خانواده‌شون خانواده نرمالی نیست.
نه اونا اصلا مهم نیست. اونا اصلا نیست. نه یه زمانی است که شما هم گفت مثلا اونجا همه تریاک میکشن، من نگران. یه زمانی میفرمایید که اونجا همه درگیر یه روابط نامناسبی هستن و بچه شاهد اون بازی‌ها و سیاه‌بازی است. و الان مواردی از این قبیل خیلی از اوقات معنایی نداره و دلیل نره شما خودتون رو بیخودی نگران اون کنید. بعدم تازه برفرض که چنین باشه، هنوز تا زمانی که او خودش به سن تشخیص و تمیزی در این زمینه‌ها که 14 سالگی است نرسیده و متوجه اینکه میخواد بره یا نمیخواد بره به صورت درستش نیست، شما دخالت نکنید، چون در اون صورت یه مقدار بوی به هر حال محرومیت و ممنوعیت میده و از اون گذشته دادن این پیام که خانواده مادری یا مادر تو چنین و چنان هستن خیلی به سلامت روانی بچه‌ها کمک نمی‌کنه، برای که به هر حال درست یا غلط، خوب یا بد، جزی از وجود بچه‌ها همون فامیل مادر یا پدرش و یا محیطی که اونا درش زندگی می‌کنن هست. نتیجتاً شما اگر آنچه رو که خوب و درسته بهش بیاموزید، من نگران بدآموزی نیستم. یعنی وظیفه پدر و مادر آموختن کار خوبه، نه تا بازداشتن بچه از کار بد. در اینجا که فقط شاهده، حالا چیزایی میشه که ای بس و اصلا بدم نباشه، خیلی از اوقاتم به او یه مقدار آگاهی ها و هشدارهایی بده که تو زندگیش به جای اینکه بهش آسیب بزنه بتونه کمکشم بکنه. ولی شما موانع و محدودیت هایی رو، حالا که فرزندتون اولا دختره، دوم بیشتر اوقاتش با شما هفته یه دفعه یا دو هفته یه دفعه با مادر و خانوادش در ارتباط، دیگه محدودیتی براش قائل نباشید. ولی اگر فکر میکنید اون محیط مثلا محیط نامناسبیه که من اونگونه از حرفای شما برداشت نکردم، روزی که او نخواست بره شما دیگه اصرار به رفتنش و یا اجبار به رفتنش نکنید، ولی که اون موقع است که به گونه ای که او دوست داره و درست میدونه عمل کنید، شما هم نظرتون به نوعی تامین
خب
شده.
ببخشید دکتر، او الان تمایلش هم بیشتر به اونجا است، یعنی اگر من بهش اجازه بدم همون روزای بیشتری هم اونجا میمونه همین الان.
بنابراین تا زمانی که چنینه شما همون اندازه که قرارتون هست رو بپذیرید. بعدم در جهت اضافه‌ش هم باز به اون دلایلی که فرمودید خودتون رو اذیت نکنید، چون اونا به نظر من دلایل موجهی نیست. بعدم بچه‌ها بهتره با انواع مختلف زندگی‌ها و موضوعها و مسائل، مادام که مستقیما روشون تأثیر خاصی نداره، که اینا به نظر من نداره. دختری که پدر مادرش از هم جدا شدن، حالا جدا شدن خالش اهمیتی پیدا نمی‌کنه، معنایی هم نخواهد داشت. ای بسا در جهت ازدواجش و رابطهش با پسرها او رو مواظب‌تر و مراقب‌تر کنه، برای که با مسائل و مشکلات هم آشناتر، هم خودش و هم دیگر. نه من اون رو دلیلی نمی‌بینم، مگر مسائل مشخص معین و بدآموزی ها باشه. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من هم ممنونم آقای دکتر، وقتتون در اختیار من گذاشتید. امیدوارم سالیان طولانی زنده باشید و ما هم از اطلاعاتتون استفاده کنیم.
لطف و محبت. سپاسگزارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
خواهش. شنگان ارجمند با ما باش.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
باورت میشه برای یه خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز افتادم. دکتر میگه مچ دستم جراحی لازم داره، هزینه‌اش هم خیلی زیاده.
وای، بدجوری برام کرد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته. دکتر کامران یدیدی تاکنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال و وضعیت پاشو بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم. 818 همش نو.
راست میگی. 818 همش نو.
من منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین چهارشنبه ساعت 12 در رابطه با قوانین جدید اداره مهاجرت، سوشال سکیوریتی و شکستگی با شما عزیزان صحبت خواهم کرد. 818-841-6621.
West LA Grill Cafe رستورانی با حال و هوای کاملا متفاوت با سایر رستوران‌های ایرانی است که به دیدنش می‌ارزد.
انواع غذاها، کباب‌های گوشت و مرغ خوشمزه ایرانی روزانه تازه تازه از مواد سالم با کیفیت بالا تهیه می‌شود.
ساندویچ‌ها و همبرگرهای West LA Grill هم از کیفیت و کمیت فوق‌العاده برخوردار است، هم متنوع و خوشمزه است.
اوردر شما فقط ظرف چند دقیقه آماده و سرو خواهد شد.
West LA Grill با یک سالن کاملا خصوصی با گنجایش 60 نفر آماده پذیرایی از میهمانان شما با قیمت بسیار مناسب و سرویس عالی در رستوران یا با کیترینگ در منزل می باشد.
اگر به کیفیت، غذای خوشمزه و لذیذ فکر می کنید، West LA Grill Cafe در سانتا مونیکا بولوار بین ساتل و برینگتون با پارکینگ خصوصی رستوران انتخابی شماست.
310-481-6948
عضو صف 8 ایرانیان.
رادیو Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 کنفرانس نگاهی به خوشبختی رو در ماونتن پارک ریکریشن سنتر خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس در پورتلند استیت یونیورسیتی، 2 تا 5 بعد از ظهر، 15 هست موفقیت، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه دو تا پنج بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و شش تا نه بعد از ظهر صفات و ویژگی‌های شخصیت سالم و نرمال. همطور که عرض کردم در پورتلند استیت یونیورسیتی خواهد بود. کارت ورودی $30 هست و در روز جمعه و یا روز شنبه و یک شنبه در محل کنفرانس در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در اتلانتا جورجیا هستم و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس در جورجیا تک استودنت سنتر در دانشگاه خواهم داشت. ورودی همون $30 هست. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 دریافت کنید و یا اگر CD و DVD برنامه‌های مختلف رو میخواید میتونید از همین دو مرکز اونها رو سفارش بید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من پیشبینی شما رو در باره مسئله اقتصادیشون برنامهاتون رو دنبال میکنم. میبینم که خب روز به روز داره به واقعیت نزدیکتر میشه و یه جهت به علم شما بیشتر ایمان میارم و از یه جهتی هم نگرانم چون وضعیت دلار رو خودتون الان مطالعه میفرمایید 2500 تا 3000 تومان پیش بینی کرده بودید. اما مسئله که الان میخوام باهاش یه مقدار سوال برام پیش اومده راجع به رفتار مردم و دموکراسی، ظرفیت دموکراسی مردم رو خواستم یه مقدار برام باز کنید، چون حالا رفتاری که از مردم توی این 30 سال شاهدش بودیم، خب از بعد از انقلاب اتفاقاتی که اوایل انقلاب افتاد و وضعیت اعدامای سال 67، خب من الان جلوی خودم پیش روی خودم ببینم سال 68 بزرگترین کشی جنازه برای آقای خمینی شد، سال 76 20 میلیون نفر بعد از تمام اتفاقات جمهوری اسلامی 20 میلیون نفر به آقای خاتمی رای دادن، سال 88 40 میلیون نفر دوباره اومدن با از مردم با صندوق رأی. رفتار مردم و رفتار جمهوری اسلامی به گونه‌ای بوده که به هر طریقی جمهوری اسلامی مردم رو کشونده روی صحنه. سوال من اینه که خب این مردمی که انقدر سالمن، حتی اینا از این قضیه هم بگم که شما گفتید تو سیدیاتون که شخص سالم و راحتر میشه گول خوزن، و این مردمی که به این راحتی، حالا این بحث هم اجازه بدید داشته باشم صحبتهای شما رو بشنوم، آقای موسوی و آقای کروبی، خب الان درسته که 2 ساله در شرایط سختی هستند و واقعا قابل تقدیر این رفتارشون، ولی گذشته این عزیزان آنچنان درخشان نبوده که مردم بخوان برای رشد، برای تعالی به اینا باور داشته باشن. ممنونتون میشم یک مقدار این مسائل رو برای من باز کنه، چون اعتقاد به علم شما اعتقاد دارم.
لطف و محبت، اولا سپاسگزارم و به چند تا نکته اشاره کرد، هر کدومش جای گفتگو داره عزیز. ببینید، اولا یک، مردم در کار سیاست فقط وقتی درگیر میشن که در یه ضرورتی یا یه حساسیتی یا یه زمانی هست، درست مثل امریکا هم به یک اعتبار 2 یا 3% مردم درگیر سیاستن، یه مقدار که نزدیک انتخابات میشه 6-7% هم علاقه من میشن، ولی هنوز 90% بی‌اعتنا هستن. آخرین کاری که میکنن نصف این 90% میرن و یا کمتر از اون میرن رأی میدن، اونم برای انتخاب ریاست جمهوری و یا مجلس نمایندگان یا سنا. به بیان دیگه ماجرای حکومت کار همه نیست، همونطور که شما در جهت آموزش پرورش و بهداشت و ساختن راه و جاده هم همه رو درگیر نمیبینید. پس اینکه ما یه حکومت دموکراسی داشته باشیم، درست بسی که شما یه سازمان خاصی از آموزش و پرورش یا بیمه و یا بیمارستان داشته باشید، من اینا رو به راحتی میتونم تفکیک کنم. حالا اینکه در مراحل اولیه بحران و طوفان یا هر دگرگونی یا انقلاب شما برای مدتی اون هیاهو رو و اون به هم ریختگی رو دارید متوجهم، ولی فرض کنید 1 سال گذشته، آدم ها میرن دنبال کارشون، اونم مخصوصا در جایی که مسائل و مشکلات از زندگی خانوادگی و بچه ها گرفته تا شغل و کار و وضعیت مالی و اقتصادی گرفته. پس این که ما تصور کنیم ماجرای دموکراسی اینه که دفعه 40 میلیون مردم بزرگسال ایران درگیرش هستن، نه، 1 میلیونش هم نیستن. این شماره 1. دوم این که این مردم همینقدر که اوضاع عادی آروم باشه کاری به این موضوع به اون صورت ندارند که شما به عنوان مشکل و مسئله ببینیدش. یعنی فرض کنید حتی قبل از انقلاب یا هم اکنون بسیاری از مردم ممکنه ناراحت و ناراضی باشند اما قصد عمل و اقدامی ندارند. پس اینکه شما یه حکومت نسبتاً خوب مبتنی بر قانون معتدلی داشته باشید چه جای نگرانی برای اداره جامعه هست. مسائل روانی و یا اجتماعی مربوط به خطا و اشتباه و جرم و جنایت رو اونم در یه حدی میتونم در کوتاه مدت بفهمم، ولی بیش از اون نه. از اون گذشته، ما فرض کنید برگردید به 35 سال قبل، این ماجرای مربوط به موضوعهای سیاسی یا درگیری های مردم با حکومت و دولت بسیار محدود بود. فقط ما وقتی وارد اون مرحله در حقیقت جنبش و سپس انقلاب شدیم اون شرایط خاص به وجود اومد. پس من اینا رو موضوعی نمیبینم. اینکه شما به من میفرمایید مردمی در زمان خمینی یا مرگ خمینی شرکت کردن، اینکه در انتخابات مربوط به آقای خاتمی فرمایید درسته، ولی انتخابات مربوط به آقای یعنی سال گذشته احتمالاً آمار 40 میلیون نبود، 27 میلیون بود، ولی اصلا حال کاری ندارم. فرض 40 میلیون شما برای من
40 میلیون های دکتر منظورم به آقای به جمهوری اسلامی
نه 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 اون آمارا جمعش 13 و 10 بود میشد 23 و اون 4 میلیون میشد 27، اعلان 40 میلیون بود، ولی اصلا من 40 میلیون شما رو میپذیرم. اون 40 میلیون 40 میلیون ادعا شده بود در مقابل 27 و 13 یا چیزی نزدیک به این، حالا اصلا اهمیتی نداره. عرض من این است که حتی اگر اون 40 میلیون شما باشه، تنها راهی بود که اون زمان مردم برای برون از یعنی برون رفت از این بنبستی که درش روبرو بودن انتخاب کردن و به عنوان انتخاب‌هایی بود که داشتن. نمیخوام بگم بین بد و بدتر، ولی حداقل انتخاب اگر هم خوب و بد بود از نظر اونها به دنبالش رفتن. انتظاری غیر از این هم نمیشه داشت، چون آپشن و یا گزینه سومی در کار نبود و ضمناً هم شاید اوضاع به وخامت کنونی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ایدئولوژی که آخرین امیدها رو هم به نظر من برباد دادن و بعد از اون ماجرای متاسفانه چیزی که مردم ایران همیشه نسبت بهش حساسیت داشتن و این دفعه باز یه جوری داره تحقق پیدا میکنه، نفوذ و دخالت خارجی است که در شرایط عادی 5% و 3% و 7% و دیگه حد اکثر 10%، ولی حالا ما داریم به عنوان عامل 15% و 20% وارد این معادله مربوط به ایران میکنیم. شاید هم در یه زمینه‌های خیلی بیشتر در یک عمل و اقدام و یا در یک حادثه و اتفاق. بنابراین میخوام اینو عرض کنم که اون رو هم به عنوان یه واقعیت اجتماعی میتونم به راحتی بپذیرم. اگر ازش شما نتیجه بخواید بگیرید که مردم با این حکومت و این دولت راحت و آسوده هستن، من نمیخوام در اون زمینه با شما بحثی بکنم، چون به نظر من یه نگاه واقع بینانه تکلیف موضوع رو روشن میکنه. ولی اگر شما من میخواید بگید که مردم در شرایط موجود اینگونه عمل میکنن، من باش مسئله ندارم. من همیشه میتونم به راحتی این مثال رو بزنم که شما توی مسابقه، شاید هم قبلا عرض کردم، یه مسابقه فوتبال شرکت میکنید، خیلی هم محترمانه و مؤدبانه تشریف میبرید، بسا دست زن و بچه هم گرفتید میرید اونجا، ولی اونجا به دلیل حوادث و اتفاقات و تحریکی که در یه همچین محیطای جمعی است اصلا کار بالا میگیره و دعوا یاد راه میفته و بعدن برخورد نامناسب پلیس هم در این وضعیت به اوضاع دامن میزنه و اصلا یه عده کشته میشن، زیر دست و پا له میشن بدون اینکه هیچ ضرورتی داشته باشه. شما به منزل میرید ولی یه آدم دیگه هستید، فردا صبح سر کار میرید یه آدم دیگری هستید. اینکه ما تصور کنیم در اون مرحله‌ای که اونجا قرار گرفتیم، ای بسا من و شما هم جز گروهی بودیم که پا رو آدم‌ها گذاشتیم و اونا رو خفه کردیم و از اون مرکز جان سالم به در بردیم، هیچ نماینده این نیست که حالا من و شما تو زندگیمون و یا در شرایط عادی هم حتی موجب آزار خیلی سطحی و جزئی دیگران میشیم. موارد رو باید یه مقدار تفکیک کرد و تشخیص داد. ماجرا این که شما فرض رو بر این بگیرید که آلترناتیوی که یا گزینه‌ای که در ایران هست اصلاح طلبان یا اونا هستن و بعدن اون نظر رو داشته باشید رو به نظر من نداشتید، ولی اگر بخواید اون پیامو بدید، من در 3 سال قبل به این موضوع توجه داشتم که تنها مطلبی که در اینجا مطرح است ماجرای اصلاح طلبانن، ولی و صراحتن هم به شما میگم اگر یک کسی از ایران بیاد یا از ایران خبری داشته باشه یک کمی دست اول و دقیق و من فکر کنم ظرفیت یه ارزیابی واقع بینانه داشته باشه، مطمئن باشید اولین و مهمترین سوال من این است که جایگاه اصلاح طلبان یا آقای کروبی یا آقای موسوی یا آقای خاتمی یا آقای رفسنجانی کجاست. و اون برای من یه پرسشی هست، برای اینکه این تنها آلترناتیو و گزینه است که یه مقدار سوال برانگیز مخصوصا با فعالیت‌هایی که در خارج از ایران میشه و طی 10 سال گذشته شرایطی فراهم شده که اونها رو به عنوان مثلا جانشین به گونه‌ای وسایل ارتباط جمعی از طریق یه سازمان خیلی حساب شده‌ای که میدونسته چه کار داره میکنه به خورد بسیاری از وسایل ارتباط جمعی امریکایی و یا یه مقدار مسئولین امور دادند، ولی اطلاعاتی که از جانب دیگه میاد و گزارش‌ها و حرفایی که دیگرانی که آگاهن میزنن به مقدار زیادی اونها رو خنسا کرده، ولی چون سازمان شناخته شده مختلف و مخالف دیگری به صورت خیلی آشکار نبوده که به نظر میرسه کم کم داره پیدا میشه، نتیجتاً اون رو به عنوان گزینه نشان دادند و نشاندن تا ببینن باش چه میکنن. بنابراین این موضوع رو من هیچ کدوم البته چون شما اشاره کردید مرتبطش به دموکراسی نمیبینم، چون ماجرای دموکراسی اینه که مردمی به این نتیجه برسن که حکومت رو ما انتخاب میکنیم، این حکومت حالا به گونه های مختلفی یه مقدار اختیارات و آزادی ها رو از ما میگیره، ولی آزادی و اختیارات بیشتری رو با نظم و عدلی که برقرار میکنه به وجود میاره و بعد این افراد بر اساس قانون که در امروز مبتنی است بر اعلامیه جانب و بشر عمل میکنن، اونا میرن کار خودشون میکنن، مثل رانندهی که تو اتوبوس رانندگیشو میکنه، 40 تا مسافرم گرفتن خوابیدن، کاری به کارش ندارن برای که اون اطمینان رو دارن. اگر مفهوم دموکراسی که به نظر من یه نوع قبول این رانندگی است و دادن هزینه اون کار و سوار اتوبوس شدن و اختیار دست یه نفر دادنه، ولی همیشه حق دارن نگهش دارن، حق دارن بیرونش کنن، حق دارن پیاده بشن، من مشکلی سر این راه نمیبینم. ولی اگر ما مقصود اون از دموکراسی یا یک نوع ایدئال یا یه نوع خاصی است که درش حقیقت و محبت و عدالت و برابری و تساوی موج بزنه، خب این یه پروسه‌ای هست که در جوامع مختلف برخی از اوقات 100 سال و 200 سالی هم طول کشته، ولی من نه این که بخوام مثلا این رو بپذیرم، من معتقدم این مفاهیم است که وقتی ساخته شد مردم به دنبال شرکت بکنن یا در اون چارچوب خودشون رو به نوعی قرار میدن و در نتیجه اگر فرض بفرمایید امروز کسی به من بگه مردم ایران ظرفیت و یا توانایی قبول یک حکومت دموکراتیک مثلا در یه آن درش تردید نمی کنم، کشور هند 40 سال این رو داره، ما دیگه از هند و عرض کنم که مکزیک و حتی عراق به یک اعتبار در یه زمینه‌ای که از نظر فهم و شعور و درک عمومی عادی کمتر و عقب افتاده نیستیم. وقتی که اینا رو کنار هم میذاریم من موضوع و مشکل رو اونگونه نمیدم. حالا شاید شما هم هدف دیگری هم نظر دیگری داشته باشید، هم چون خواستید همه چیز رو سب کنید. نه من متاسفانه اشکال دارم، اشکال من این است که من به آگهی ها رسیدم و خلاصه اخبار اگر مایل هستید باید خواهش کنم رو خط باشید، بعد من کاملا وقتم در اختیارتون، خودتون همه رو با هم مخلوط نکنید، تیکه تیکه در اختیارتون هستم، هر جور مایل هستید صحبت رو ادامه روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
دکتر آرمان حکمتی متخصص بیماری‌های داخلی با فوق تخصص در بیماری‌های سالمندان از دانشگاه USC با همکاری پزشک برجسته دکتر امان‌الله رفوعا با بیش از 50 سال تجربه پربار در تشخیص و درمان بیماری‌ها. دکتر آرمان حکمتی عضو کادر پزشکی بیمارستان‌های سیدر ساینای، UCLA، سنت جانز، اولمپیا. انجام چکاپ کامل 323 651 4320.
من دکتر آرمان حکمتی متخصص بیماری‌های داخلی و سالمندان قادرم بیماری‌های متعدد شما را تحت کنترل و درمان قرار دهم و با یاری شما سال‌های سال به زندگی شیرین شما بیفزایم.
مطب در 6360 ویلشر بولوارد در لس آنجلس با پارکینگ مجانی، پذیرایی همه روزه 323-651-4320 323-651-4320. دکتر آرمان حکمتی، عضو 08 ایرانیان.
سلام شنوندگان عزیز، من هدا کرد هستم و از شما دعوت می کنم تا در سمینار پاییزی آقای طالبی که در تاریخ 13 سپتامبر در سازمان فرهنگی ارتس واقع در 6170 خیابان ویلبر در شهر تارزانا برگزار می شود حضور به هم رسانید. ورود برای همگان رایگان اما مستلزم رزرویشن است. رضا جهت رزرو جا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 310-205-9000 یا 310-259-9900 با من هدا کرد تماس بگیرید. 310-205-9000 یا 310-259-9900.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که منم.
تک ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق میخواند. گوگوش در تور آلبوم تازه خود اعجاز، لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر. تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-2138.
سلام.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرینم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310-777-777 9 310-777-777 9.
آنجا که زبان از سخن باز میماند موسیقی آغاز میگردد. سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا، گشایش آموزشگاه موسیقی خود را در منطقه وست‌وود به اطلاع می‌رساند. آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقه‌مندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه. جهت ثبت نام در دوره‌های جدید کلاس‌های فردی و همچنین کلاس‌های گروهی آواز توسط سیامک جریان و کلاس‌های گروهی دف توسط کوروش مرادی با شماره 310-477-4141 تماس بگیرید. 310-477-4141.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی خبرهای این ساعت را با آگاهی شما میرسانم. محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز در ایران خواستار راه اندازی ازدواج موقت در دانشگاه ها شد و از رؤسای دانشگاه ها خواست به خاطر جلوگیری از عمل حرام فضایی ایجاد کنند که ازدواج دانشجویی آسان و ازدواج موقت راه اندازی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، برائتی امروز در جریان سخنرانی خود در دانشگاه بهشتی همچنین گفت دانشگاه‌ها دانشجویان را باسواد می‌کنند اما آنها را متدین نمی‌سازند و اضافه کرد همکنون در دانشگاه‌های ایران در حدود 400 هزار دانشجو تحصیل می‌کنند که پدرانشان یا شهید و یا جانباز هستند و می‌توان از ظرفیت این دانشجویان برای برقراری تدین در دانشگاه‌ها استفاده کرد. پرزیدنت اوباما در سخنان خود در انتقاد از برنامه‌های اقتصادی میت رامنی رقیب انتخاباتی خیش از این برنامه‌ها به عنوان طرح‌های مبهم و غیر قابل اجرا نام برد و گفت رامنی در مصاحبه و ریاضیات ضعیف است. به گزارش شبکه CNN اوباما گفت رامنی در محاسبات خود نمی‌گوید که کاهش 5 تریلیون دلار از مالیات‌ها و افزایش 2 تریلیون دلار بودجه دفاعی را چگونه و از چه طریق انجام خواهد داد. میت رامنی متقابلاً پرونده اتمی ایران را بزرگترین شکست سیاست خارجی اوباما به شمار آورد و گفت در دوره اوباما خطرات اتمی ایران حتی گسترده‌تر و شدیدتر شده است. وی اضافه کرد در صورتی که در انتخابات پیروز شود سیاست و روش کاملاً متفاوتی با سیاست‌های دولت اوباما درباره مسائل اتمی ایران پیش خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز در همین حال گزارش داد بر اساس نظرسنجی جدید این خبرگزاری اگر انتخابات آمریکا به جای 6 نوامبر همکنون برگزار شود اوباما به 47 و رامنی به 43% آرا دست خواهند یافت. معدنچیان اعتصابی در افریقای جنوبی امروز با بی‌اعتنایی نسبت به ضرب العجل بازگشت به کار به جای حاضر شدن در محل کار خود دست به راهپیمایی زدند و بار دیگر خواهان افزایش حقوق شدند. این کارگران با دست کشیدن از کار معدن ماریکانا را از یک ماه پیش از کار انداختند. همزمان هزاران کارگر شرکت گولد فیلز که چهارمین شرکت تولید کننده فلزات گرانبهای جهان است اعتصاب خود را آغاز کردند. اعتصاب کارگران لونز ماین که از حدود یک ماه پیش آغاز شد به درگیری خونین بین نیروهای پلیس و معدنچیان انجامید که در جریان آن 44 نفر کشته شدند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. K-I-R-N.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر جانب. من ببخشید اعتبار تلفنم دیگه انقدر اجازه نمیده چون شنونده اول از همشهری شما بودن. من سوالمو یه وقت دیگه میذارم. فقط اگر اشتباه نکنم توی سیدیتون اشاره کرده بودید که 31 آگوست تولد شماست. من با یه تاخیر 10 روزه تولد شما رو تبریک میگم. امیدوارم که سایه‌تون بر سر مردم ایران باشه.
لطف و محبت دارید. بله، سپاسگزار. متاسفانه راست میگی، درسته تولد گذشته، ولی من دلم نمیخواد شما یه سال دیگه به سنای من اضافه کنید. یه مختصر آبرویی هم هست ببرید، ولی به هر حال بردید دیگه.
من دفعه قبل از شاملو برای شما خوندم، شما تهدید کردید که دیگه من روی خط نمیارید.
نمیدونستم شما ایبلا نمیآوردن،
حدس میزدم، ولی به هر حال همشهریتون شما رو، پیشبینی شما رو،
مثل که تلفنتون احتمالاً رفت از کار. از این بابت متاسفم، ولی ممنونم از توجه و محبتتون. به هر حال سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید، سوال من اینه که می‌خواستم بدونم آیا اختلاف قد زیاد یا به قول معروف عدم تناسب ظاهری میتونه دلیلی باشه برای ازدواج نکردن دو نفر؟
ببینید، من نمیدونم. البته ببینید، برخی از اوقات عدم تناسب با تناسبی که وجود داره هماهنگه، یعنی مرد بلندتر یا درشتره، اما اگر وارونش باشه، زن خیلی بزرگتر و یا بلندتر و درشتر باشه، این عدم تناسب با عدم تناسب اولی متفاوت. این رو اول روشن
نه
نه کاری ندارم با موردی که مورد نظر. بعدم ببینید عزیز، بذار به شما بگم مطالعات چی نشون میده. مطالعات نشون میده که بسیاری از مردم هستن که با کسانی که تفاوت آشکار ظاهری با خودشون دارن ازدواج میکنن، اصلا به سمت اونا کشیده و کشانده میشه. موردی که بیش از همه روش کار شده سیاه پوستان و سفید پوستان هستن، مخصوصا بعد از دهه 60. و این افراد حتی برخی از اوقات افتخار سیاه و سفید در این بود که ما مرزها رو شکستیم و با هم ازدواج کردیم. یعنی این رو به عنوان یک احساس سرافرازی و سربلندی بهش نگاه می کردن و به یک اعتبار هم میتونست چنین باشه، مثل که امروز روز قطع تلفن های ماست. دومین مطلب این است که با گذشت زمان نگاه دیگران به اونها و توجه دیگران به اونها بوده که سبب شده به این اختلاف خودشون یه جور دیگه نگاه کنن و اون گرفتاری است. یعنی شما من بفرمایید که من میخوام با یک کسی ازدواج کنم که حالا ظاهرش یا قدش یا اندازش با من بسیار متفاوته، یا راجع به دو نفری صحبت کنم بسیار متفاوت هستن و خودشون با این موضوع راحت هستن، منم هیچ مشکلی در این باره نمیبینم، چون موضوع اصلی تعریف انسان، تعریف بیولوژیکش و یا تعریف انسان بودنشه. ولی این که به من بفرمایید دیگران با نگاهشون، با واکنشاشون، با سوالای برخی از اوقات مبتنی بر جسارت و دخالت و فضولی، اونا رو یه مقداری به تدریج به هم نمی‌ریزن و به همون پرسش وا نمی‌دارن، متأسفانه مطالعات آماری نشون میده، چرا از نظر علمی هم میشه اون رو تجزیه و تحلیل کرد. بنابراین اگه دو نفری خودشون خوب و خوشن رو میشه فهمید، البته باید بپرسن از خودشون چرا یه چنین تفاوتهایی رو میپذیرن، ولی اگر با وجود همه اونها همچنان میل به این ارتباط داشته باشن به کسی مربوط نیست. اما دیگرانی که خودشون رو مربوط میکنن معمولا سبب میشن که به تدریج اونها نسبت به این موضوع خودشون هم حساس بشن. به هر حال تلفنتون قطع شد، امیدوارم که تا حدودی ما گفتگون به جایی رسیده باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. من یه توضیح کوتاهی میدم که یادآوری کنم مسئله‌مو. حدود یک سال و نیمه که از ایران خارج شدم و اخیراً رسیدم به کشور مقصد. شوهرم در ایران هست و من الان تصمیم گرفتم که از ایشون جدا بشم. مشکلی که من با خودم دارم آقای دکتر، چون میدونم این جدایی وقتی به ایشون اعلام بکنم حتما ایشون رو خیلی خیلی اذیت خواهد کرد و از نظر روانی حتما به ایشون آسیب خواهد زد، چون ایشون خیلی تنها هستن و اصولا تیپ روانیشون جوریه که علارغم این که وقتی ما ایران بودیم و یه خانواده بودیم مسائلی وجود داشت و ایشون نه با من و نه با بچه ها نمیتونستن ارتباط خوبی برقرار کنن، ولی خیلی وابسته هستن به خانواده و الان خیلی دلشون میخواد که بیان اینجا و میدونم وقتی که اعلام کنم که میخوام ازشون جدا بشم به نوعی راه اومدنشون به اینجا قطع خواهد شد و این تنهایی خیلی بهشون آسیب میزنه. مشکلی که من با خودم دارم اینه که از تصمیمی که گرفتم، با وجودی که خیلی بالا پایین کردم، سبک سنگین کردم و فکر شده این تصمیم رو گرفتم، احساس عذاب وجدان میکنم نسبت به آینده‌ای که در انتظار ایشون هست. میخوام ببینم که من اصلا با این
پیچی من ببینید اصلا یه همچین نگاهی رو که من یک کسی داره کار فرض رو بر این میگیرم، من اصلا نمیدونم حرفای شما درسته یا نیست، یک کسی داره کار غلط و اشتباه میکنه، اون آدم حاضر نیست بره غلط و اشتباهش رو که به خودش و دیگران آسیب میزنه رو تصحیح کنه. من به اینجا رسیدم که میخوام یه تصمیم درست بگیرم. به خاطر تصمیم درست من اون آدمی که راه غلط و اشتباه رو رفته و حاضر نیست خودش رو تغییر بده آسیب میبینه. خب میبینه که ببینه، اون دیگه معنایی نداره. ولی باید ما توی تمام این فرضا مطمئن باشیم که کارمون درسته، یعنی اون فرضهایی که ایشون عیب و ایرادی دارن. یه پرسش جدی مطرح است که من و شما در وقت ازدواج چرا به واقعیت‌ها نزدیک نشدیم؟ مسئولیت ندانستن همچنان مسئولیت سنگینیه. دوم، چه نقشی میتونستیم داشته باشیم برای کمک به اون آدم؟ آیا انجامش دادیم یا نه؟ سوم، این ماجرای جدایی و حالا تحمیل یک چیزی به دیگری اگر در چارچوب یک قواعدی در ایران شدنی نبوده اینجا شدنی است، خب این میتونه بیشتر به یک بازی ما و یا یک مانور ما، حالا نام دیگه نمیخوام روش بذارم، مرتبط باشه. چند روزه ما واقعا در زندگی صمیمی و صادق بودیم که حالا از او انتظار صمیمیت و صداقت با خودش و رفتار غلطش و بعدا تصحیح کردن داشته باشیم. من هیچ کنم از اونها رو نمیدونم و اگر در این گونه موارد هر دو نفر حرفی نزنن، تازه اصولا خیلی از آدم ها یه جایی تو زندگیشون تصمیم میگیرن درس بخونن یا نخونن، مشروب بخورن یا نخورن، سیگار بکشن یا سیگارشون رو ترک بکنن. ما نمیتونیم فرض رو بر این بگیریم که یه آدمی آنگونه که من میشناسم یا دیدم یا هست خواهد ماند، پس من با فرض گذشته با او برخورد میکنم. من همه این مجهول ها رو دارم عزیز، یعنی اگر اینا رو شما بتونید برای خودتون توضیح بدید و توجیه کنید در حد واقع بینان و منصفانه، خب اصلا من جایی نمیبینم. من به هیچ وجه هرگز احساس گناه نمی کنم برای اینکه کسی داره اشتباه میکنه و من همه فرصت ها رو دادم یا میدم ولی او ازش استفاده نمیکنه، من حالا ناچار به یه تصمیم درستیم، حالا دیگران باشم که اون ناراحت بشه. میشه که بشه دیگه، تا این حد که نمیشه. من چه احساس گناهی میکنم؟ احساس گناه وقتی است که من خطا میکنم. احساس گناه که من نباید بکنم ولی که دیگری خطا میکنه و حاضر نیست خطاشو تصحیح کنه یا درست کنه.
مسئله اینه که آقای دکتر، ایشون حتی الان اگر که اعلام کنن که من میام اونجا و همه اون حرفا یا همه اون کارها کنار گذاشته میشه، که البته نظر من حتی همچین چیزی اصلا ایشون قادر نیستن، چون تفکر ایشون یه تفکر از نظر من اشتباهه، ولی ایشون به خاطر خصوصیات خاص شخصیتی که دارن که من در سن 19 سالگی اینا رو نمیفهمیدم و نمیشناختم و الان رو شده برای من دیگه، ایشون به قول معروف نیمه گم شده من نیستن یا اصلا نمیتونن.
همچی چیزی، همچی نیمه گم شده وجود نداره سقا. ببینید من اینا میترسونتم. اولا ببینید، من شما اگر معتقدیم، نمیخوام بگم که در 19 سالگی من توانای تشخیص نداشتم، حق انتخابم نداشت. ما نمیتونیم از یه طرف بگیم من به خودم اجازه میدم که برم ازدواج کنم، ولی از جانب دیگه بعد وقتی لازم شد میگم من ظرفی توانایی تشخیص نداشتم. میفهممتون ها، نه اینکه فکر کنید. میخوام به شما بگم در حقیقت ندانستن بهانه‌ای برای اجرای راه درست یا کار درست یا پیروی از قانونی. شما الان برید نفر رو چاقو بزنید بعد به دادگاه بگید من نمیرسم چاقو بده، هیچ کس از شما قبول نمیکنه، چون میگن جهل به قانون دلیل یا هیچ بهانه‌ای برای شکستن اون قاعده و قانون نیست. یعنی میخوام به شما بگم من استدلال شما رو میفهمم، نه اینکه متوجهتون نیستم، ولی اینا همش باید برم فرض شما ببینید یه استدلال فرمودید که من با تفکر و آشنا هستم که تغییر ناپذیر. خب همچه حرفی ما نداریم. آدم ها هستن که امروز به یه چیزی معتقدن، رفتن برش هم جنگیدن، فردا میرن سراغ عکسش.
شما ببینید آقای دکتر، در تمام طول این مدت مسائلی وجود داشته و ایشون اصلا حاضر نشدن یه مشاوره بگیرن، یعنی اصولا ایشون با هر مشاور و هر روانشناسی مخالف هستن.
نه صبر کنید ببینید، صبر کنید. من اصلا این حرف شما رو باش مسئله ندارم که ایشون مخالف هستن، ولی حکم این که ایشون تغییر نمیکنن نیست. علاوه شما بهشون یه اختیار میدی، یا میری 20 30 جلسه پلو روانشناس و اون روانشناس من زنگ میزنه که تو یه کس یه چیز دیگه هستی یا چنین و چنان. شما که میتونین شرط
بگذارید. اصلا اختیار دادم آقای دکتر، ولی اصلا قبول نکرده.
من که اطلاع ندارم عزیز. ببینید بله. نه ببینید، من اگر دقت فرموده باشید خدمتتون عرض کنم، شما خودتون واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. من که هیچ خبری از این که ایشون کست و چست و چه کرده چه نکرده ندارم، و روزی هم که من تو زندگیم این رو متاسفانه میدونم که ما در زندگیمون به دلایل بسیار ابتدا تصمیم میگیریم، بعد به دنبال دلایل برای اثبات اون تصمیممون میریم، و این اون مسئله است که من فقط میخوام هشدارش بدم، نه به خاطر اینکه شما این کارو بکنید یا نکنید، اون به من هیچ ارتباطی نداره، به خاطر اینکه میخوام بعداً پشیمان بشید و گرفتاری های بیشتری برای خودتون و حتی ایشون یا دیگران یا اگر فرزندانی دارید به وجود بیارید. اونها رو من نمیدونم. به همین جد است که همیشه آدم میتونه، نه به عنوان تهدید، نه به هیچ وجه، به عنوان اینکه من در مقابل این دو راهم، یا تو میری و با یه نفر صحبت میکنی و ببینیم دلت میخواد به گونه ای که من درست و خوب میدونم که میشناسی عمل کنی و زندگی کنی که جایی برای گفتگوی من و تو باشه، یا اگر نه اگر میخوای تو همینی که هستی باشی و همین گونه که تا به حال عمل کردی عمل کنی و این چیزیست که تو اعلام میکنی نه من برای تو تصمیم میگیرم، من فکر میکنم که من نمیخوام تو این زندگی بمونم. من اونو میتونم بفهمم، ولی این که من فرضو بر این میگیرم که او تا به امروز عوض نشده پس عوض نخواهد شد، نه، آدم ها هر روز اتفاقا دارن عوض میشن. یکی از اون فرضاست، مثلا آدمی که مانند دیروزش باشه ندیدم. پس ولی مهم این است که ما اون تغییر رو تغییر مطلوب یا مناسب نمیدونیم. حالا اگر میخواید راجع به موضوع اون حرف بزنید، ما چون به پیام رسیدیم و صبر کنید روی خط باشید، خودتون میدونید اگر پرسش خاصی هست بفرمایید، اگر نه خداحافظی کنید، هر جور میل شماست.
ممنون آقای دکتر، پس من میمونم روی خط.
خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می‌کنیم.
سه شنبه 12 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
من فرهنگ هلاکویی پنج روز هفته از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر و سپس 12 تا 2 بعد از نیمه شب شما را به شنیدن برنامه رازها و نیازها از 670 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانوممو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندرکار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشون رو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر موی را حد میشه نشوفی نکلاته.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه، تو یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
ایلات مارکت به مناسبت سال نو عبری قیمت‌ها را باز هم می‌شکند. جعفری ایرانی با آمریکایی 5 دست 1 دلار، گوجه فرنگی ارگانیک 3 پوند 1 دلار، خیار ایرانی هر پوند 69 سنت، کاهوی ایرانی و خارجی 2 عدد 1 دلار، عسل 2 پوندی 5.99، برنج رویال شف سیکرت 20 پوندی 18.99، آلو بخارا هر پوند 6.99، روغن حسه انگور 3 لیتری صدف هر شیشه 11.99، شراب کاشر مانشاویتس هر شیشه 4.49، نبات زعفرانی محصول ایران هر پاسه 3.99، خرمای تازه درشت درجه 1 هر پاسه 3.99. توجه فرمایید، زعفران ایرانی هر گرم 2.50، شولدر گاو هر پاسه 4.99، ماهی فیله شده تلاپیا هر پاسه 3.75، بخش گوشت و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. مدیران و کارمندان ایلات مارکت سال نو 5773 ابری را صمیمانه به شما تبریک میگویند. ایلات مارکت در پیکو 310-659-7070.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد این مسئله که شما میفرمایید منبعد مسئولیتی در قبال زندگیشون ندارم، این رو منطقا خودم هم میپذیرم، اما مشکل من اینه که میخوام بدونم این حس ترحم و دلسوزی و عذاب وجدان از کجا میاد تا من بتونم اینو در خودم حل کنم، چون این مسئله است که مانع من میشه که به اقدامم رو بکنم.
من نمیدونم
ببینم علتش چیه.
علتش خیلی چیزا میتونه، علتش این است که اذیت نشید. شما به دلایلی غیر از این که بخواید با ایشون ازدواج کنید، با ایشون ازدواج کردید و احساس گناه میکنید که شما ایشون رو به این دام کشیدید. علتش این است که شما حرفایی که دارید به من میزنید میتونه درست نباشه. علتش این است که این شمایید که نخواستید ایشون خوب بشن. نه اینکه تقصیر شماست، ولی شما نخواستید. علتش این است که شما این داستان مثلا اومدنتون رو به خارج از اینجا درست کردید برای که بتونید طلاق بگیرید. و بعد علتش این است که شما فکر میکنید که ممکنه دیگرانی که بشنوند بعد فکر کنن که بفرمایید ببین چه کرد و از اون بابت ناراحتید. من نمیدونم عزیز، این مثل که من به شما بگم پام شکسته علتش چیه. اون علت رو یه کسی میتونه با شما صحبت کنه که بیشتر بدونه. من بر اساس حرفایی که خودتون میزنید احساس رشنالیزیشن و دلیل تراشی شما رو میبینم. من در شما ریزنینگ به اون صورت نمیبینم، میگم دارید استدلال میکنید. البته موضوع شاید بر زمینای احساسی و عاطفی داره، یعنی حتما داره، ولی در باره موضوع احساسی و عاطفی هم تنها راهش واقعیت و علم و عقله که آدم میتونه مطمئن باشه اشتباه نمیکنه. به همین جهت است که من حرفم این بود، شما برای ایشون تصمیم نگیرید که او عوض نمیشه، به او فرصت بدید که یا برو کمک بگیر و عوض شو. فرض رو بر این میگیرم که موضوع ها و مسائل ایشون هستن و اگر نه دیگه من چاره ای ندارم، ولی اگر ایشون هم برگرده بگه این تویی که این مسائل و مشکلات رو به وجود آوردی یا این تویی که الان به دلایلی اصلا میخوای بری، تو میخوای بری خارج، مثلا من نمیخوام برم، تو یک کس دیگه تو ذهنته دنبال اونی، منو بازی در آوردی، بهانه کردی، من که نمیدونم عزیز، این که درستی یا غلطرم نمیدونم. به همین جهت است که برای اینکه ما تو زندگیمون پشیمان نشیم و پریشان نشیم، قرار است که واقع بینانه، عاقلانه به این موضوع نگاه کنیم و حال و احساسی رو که مبتنی بر اون واقعیت و علم و عقل هست رو بپذیریم، مخالفشونه. به همین جهت هست که من خیلی راحت میتونم وقتی یه چیزی رو واقعی نمیبینم، عاقلانه و منطقی نمیبینم، احساس مربوط به اون رو بپذیرم، احساس مخالفش رو نمیپذیرم. یعنی من حتی در خصوص فرزندان من برخزوات به اینجا رسیدم که چون درست ماجرا اینه ولی من دوست ندارم، من به دلیل مهم بودن موضوع سراغ درست میرم نه سراغ دوست. پس موضوع دوست داشتن من منتفیست، مسئله احساس من منتفیست. شما به من اگر بگویید همطور که عرض کردم که من در این زمینه کوششم رو نمیگم حد اکثر کوشش و کارم رو انجام دادم و ایشون هیچ قدمی بر نداشته و حاضر نیست که هیچ قدمی برداره و با وجودی که همه راه‌های ممکن رو به نوعی در مقابلش گذاشتم اون رو نفی میکنه همکنون و من هم به یه جایی رسیدم که این شرایط برام قابل قبول نیست و میخوام جدا بشم، ایشون ناراحت میشه بشه برام. تازه شما از یک طرف حرفتون این است که ایشون با کسی کاری نداره، ولی از جانب دیگه به خانواده مثلا وابسته و چسبیده است و اگر اینو نداشته باشه آسیب میبینه. خب یه هشدارشو میشه بهشون داشت. علاوه اگر من فرض شما رو بپذیرم که ایشون چنینن، ایشون از رفتن شما هم ناراحت نمیشه. یعنی به هر حال چون این کسی که شما هستید وارد اون گروهی نمیشن که ایشون بخواد جزو نوعی به هر حال نزدیکان خودشون داشته باشن، اگر اینو بپذیرم. و چون اینا رو هیچ کدوم نمیدونم، ناچار حرف خیلی کلی و عمومی میزنم که میتونه اصلا با موضوع شما و مسئله شما ارتباط نداشته باشه. به همین جهت است که اگر دلتون میخواد یک این ماجرا رو صمیمانه و صادقانه با یک کسی که از آغاز بهش بگید لطفاً مخالفت کن با تصمیم و نظر من در میون بگذارید، نه اینکه بخواد لیلی بلالاتون بذاره و بپذیره. دو، به نظر من به ایشون یه هشداری میدید یه وقت یک ماهه برای تصمیم گیری که اگر حاضری چنین کنی من منتظر میمونم تا نتیجه کار تو، اگر نه که دیگه این عدم همراهی و همکاری تو هست که سبب میشه من تصمیم رو یک طرفه بگیرم.
بسیار خوب آقای دکتر،
خوشحال شدم با دوست
تمنام.
متشکرم. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام
بفرمایید. من یادآور میشم شما خطتون قطع شد، لطف کردید دو مرتبه من رو گرفتید، خوشبختانه خطی آزاد بود، شما روی خط دارم، بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر. من جواب شما رو شنیدم، میخواستم این اضافه کنم که خود من شد به این مسئله اختلاف قد یا اختلاف ظاهر با این مسئله الان مشکلی ندارم، یعنی برام مسئله اساسی نیست، ولی موضوع اینه که میخوام بدونم آیا در آینده این میتونه به عنوان یه نکته منفی، یه نقطه ضعف در رابطه در بیاد.
من عرض کردم واکنش دیگران متاسفانه آمارا نشون میده آدم ها اصلا نداشتن، شما که یه نگران ده. حالا سوال من این است که خودتون توضیح میدید چرا به این موضوع اهمیت نمیدید؟ من اولا نمیدونم چه اندازه است، نمیخوامم چون میترسم کسی رو اذیت کنم. بذار اینجوری ازت بپرسم لطفا، مثلا در تفاوت قد شما با ایشون چقدر؟ نگید ایشون چقدرن شما چقدر.
حدودا 30 سال.
خب اون اونقدر نیست. دوم تفاوت جثتون چه اندازه است؟ یعنی غیر عادیه؟ یعنی شما درشت ایشون؟
نه.
خب این که
میتونم بگم هر دو لاغر هستیم، لاغر اندام هستیم.
خب فقط مسئله قده. خب ایشون 30 سانتی‌متر شو که 12 سانتی‌متر شو با کف جبران میکنن.
بله.
یعنی بیشتر
اگه جبران هم نشه در حال حاضر واسه من مسئله نیست، ولی خب به هر حال اصطلاح
نشه بالاخره اطرافیان حتی یه عده دوست دارن. من حتی خاطرم هست یه مقدار فیلمایی بود که مثلا جان وین بود با سوزان وارد بود، مثلا خاطرم از کنار هم میستادن، خب فاصله شون خیلی بیشتر از شما بود، تازه ماجرای جثه مطرح بود، خیلی از خود به نظر یه مقدار جالب و جاذب و سکسی هم میامد. I don't know. به هر حال شما اگر باشه شما...
برای منم وجود داره، ولی خب این شک بالاخره دل من افتاده بود که آیا مثلا در آینده هم همین جوری
نمیدونم دیگه. شما باید یه تصمیم بلند مدت بگیرید. ببینید آخه داستان چرایی مسئله است، چرایی موضوع هست، چرایی موضوع. برخی از وقت تعجب نکنید، البته اصلا احتمالاً به شما مرتبطین. مثلا فرض کنید شما همیشه میخواید در کنترل باشید، یعنی ماجرای این برتری فیزیکی به صورت ناآگاه به شما امنیت و آرامش میده. همونطور که درست ممکنه ایشون شما رو به این دلیل میخوان با وجود تفاوتی که دارید، که البته نمیگم اصلا چنینه ها، فقط به خاطر اینکه همیشه یه احساسی درباره یا قدشون داشتن یا درباره ضعفشون داشتن و حالا فکر میکنن شما در حقیقت جبران اون هستید. اینا اگر باشه خوب نیست. به همین جاست که عرض کردم باید فهمید چرا این، یعنی این پرسش رو باید جواب داد. مثلا فرض کنید سفیدپوست و سیاهپوست وقتی ازدواج میکنن میشه ازشون پرسید چرا. یه زمانی هست که اشاره میکنن به اینکه به تدریج با هم آشنا شدن و عاشق شدن. یه زمانی هست که میگن ما خواستیم بجنگیم با افکار و عقاید پوسیده دنیای امروز. یه زمانی است که یه سفیدپوست یا یه سیاه‌پوست میتونه بگه نژاد دیگه برای من جذابتره و یا سکسی تره از این حرفایی که میزنن. خیلی از اوقات ممکنه برگرده بگه که من از گروه خودی، حالا چه سفیدم چه سیاه، مثلا خوشم نمیاد. خیلی از اوقات میتونه معناش این باشه که اصلا مخصوصا اگر من جزء اون گروه به هر حال پایین تر به حساب میام، از این طریق یه پرشی میکنم و احتمال داره اون کسی که از یه مرحله برتریه از این طریق قصد حتی خودآزاری و آسیب به خودش یا خانوادش داره. موضوع بسیار پیچیده ایه. یعنی عرض کردم شما به من بگید یه سفید پوست و سیاه پوست با هم ازدواج کردن، حالا که مطرح شد برای من اگر دلشون بخواد، نه این که به من مربوطه ابدا، ولی اگر خواستند و آمدند و صحبت کردند یا درباره ازدواجشون از قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج حرف زدن، من خیلی پرسشا دارم و خیلی موضوعایی که توجهشون رو به اونا جلب میکنم که بفهمن چه هست. به همین جهت که شما به آمارا نگاه کنید، آمارای مثلا امریکا نشون میده یک، مردان سیاه پوستی که یه امتیازات ظاهری دارن یا کلی و عمومی دارند به وسیله زنان سیاه پوست برده میشند. البته این وضعیت خیلی کمتر شده و در نتیجه زنان سیاه پوست رده های بالا مردان سیاه پوست همتراز خودشون رو کمتر پیدا میکنند. این وضعیت حتی به یه صورت دیگه از ذره لایه و طبقه اجتماعی در ایران وجود داشت. در ایران از اونجایی که ازدواج اصولاً یک نوع حرکت زن از هر لایه و طبقه اجتماعی به یه مرحله بالاتر بود، یعنی اگر شما 5 طبقه رو بشناسید، یک میخواست با 2 و مثلا 3 با 4 و 4 با 5 ازدواج کنه، دو تا اتفاقی در بیشتر جوامع میافتاد در ایران هم افتاده بود. یک، مردان طبقه پایین بی زن میموندن. دو، دختران طبقه بالا بی شوهر. علتش این بود که هر کسی با طبقه دیگری، یعنی زن به طبقه بالاتر، مرد با طبقه پایینتر ازدواج کرده بود و این با ساختار کنترل و مالکیت و تفاوت سنی در ایران کاملا قابل فهم بود. به همین جهت بود که دختران طبقه بالای ایران یا ازدواج نمی کردن یا ازدواج با خارجی ها می کردن، یا اگر یه مردی بود که با اونو ازدواج می کرد بعد از این مدتی جدا می شد یه زن دیگه از همون طبقه او رو می گرفت. به همجرد بود که شما در رده های بالا یه دفعه می دید که این مثلا فرد مهم شناخته شده شوهر این ستا خانم کاملا شناخته شده بود، فراوون. یعنی اینقدر بود که به راحتی از نظر جامعه شناسی میشه اون رو تشخیص داد، یا اونا به دلیل رده‌های بالا بودن میرفتن اصلا خارج زندگی میکردن و یه دلیل خروجشون و اقامتشون در خارج همین بود، یا ازدواج با کسی که خارجی بود. حالا جالبی بود که برخی از وقت این خارجی خارجی برتر هم نبود، ولی خارجی به هر حال خارجی بود. حالا این نمیخوام برچسبی بزنم که مسئله داشته باشه. به همجاست که از خودتون بپرسید چرا، و اگر شما باش راحتی راحتید. این که بعدن ممکنه نظرتون عوض بشه همیشه احتمال و امکانش هست. اصولا ازدواج در دنیای امروز به دلیل این که آدم ها متفاوتن و با گذشت زبان متفاوت تر هم میشن، این که بنده همیشه عرض کردم اگر ما یه روزی برای هم بهتریم، بهترین هستیم، همینقدر که خوب برای هم بمونیم یا بد نباشیم کافی است، و الا اینکه اگر بخوایم همچنان بهترین بمونیم احتیاج به خیلی کار و کوشش و واقع بینی داره. البته بگذاریم از اینکه عده‌ای به دروغ و تظاهر چنین وانمود میکنن، ولی خب اون قصه دیگری است. ولی اونهایی که واقع بینانه به موضوع نگاه میکنن وقتی برای هم بهترینن میتونن خوب هم همچنان باقی بمونند و از زندگیشون راضی باشن. ولی اگر به دنبال بهترین هستن که عده‌ای هنوز باز دوباره برای بار چندم میخوان عاشق بشن، خب اون دیگه توهم است و خیال. به هر حال باز هم کمی در این باره ببینید با گذشت زمان چگونه به این موضوع نگاه میکنید، ولی نگاه دیگران رو خواهید داشت. البته نه در حد فقط تفاوت قد. این تفاوت قد شما ابدا به نظر من جایی نداره. من اصلا این موضوع رو اونقدر که شما بهش توجه و اعتنا میکنید نمیبینم، مخصوصا با توجه به آنچه که کمی در همون مسیری است که معمولا بیشتر زنان و مردان نه تنها در جامعه ایرانی، خارج از ایران هم با هم ازدواج میکنن. به هر حال امیدوارم هرچی خیر صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. شنگ رجمن دو دقیقه تا پیام هاست، من از این استفاده کنم. کنفرانس در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه، یا پنج کنفرانس در پورتلند اورگان دارم از جمعه 21 و شنبه و یک شنبه 22 و 23. روز جمعه از ساعت 7:30 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان نگاهی به خوشبختی در ماونتن پارک ریکریشن سنتر خواهد بود، و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس در پورتلند استیت یونیورسیتی، 2 تا 5، 15 اصل موفقیت، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. روز یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. ورودی هر کنفرانس $30 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. البته شب جمعه فکر میکنم $15. به هر حال میتونید اطلاعات بیشتر از وبسایت من دریافت کنید. ضمناً روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در آتلانتا جورجیا خواهم بود و در جورجیا تک استودنت سنتر 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاعاتون میرسونم. ضمن اگر مایل هستید سی دی و دی وی دی برنامه های مختلف و متفاوت رو سفارش بدید، یا درباره برنامه های من و برنامه های اروپایی من که به زودی اعلام میکنم آگاهی های بیشتری داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
درمابر برای اولین بار پکیج های لیزر تراپی موهای زائد را 2 سال گارانتی می کند و 2 سال تا چاپ را مهمان درمابر هستید. ما با اعتماد به با تجربه ترین پزشکان، نرسا و آخرین تکنولوژی نتیجه کار خود را گارانتی می کنیم و تا 2 سال تا چاپ قسمت لیزر شده رایگان است. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.com.
شما
با بهترین آرزوها و تبریک سال نو ابری 5773. شالوم. ربای ایلولیان و جم سنتر از شما دعوت به عمل می‌آورد برای تفیلای روز روش هوشانه و یوم کیپور به مدرسه ال رودئو با گنجایش 2000 نفر روبروی بیورلی هیلتون هتل در شهر بیورلی هیلز حضور به هم رسانید. مثل 30 سال گذشته ورود به این مراسم رایگان می‌باشد، ولی امیدواریم با کمک و پشتیبانی شما میهمانان نیکوکار بتوانیم شادی و برکت را به زندگی نیازمندان در این سال نو ابری هدیه کنیم. لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-772-0000 تماس حاصل فرمایید. Sponsored by LA Legal 310 LA Legal.
سلام، چیه؟ چی شده؟ چرا انقدر تو همو ناراحتی؟
والا از دست این طلبکارا زله شدم. صبح تا شب تلفن میزنن، نامه‌های تهدیدآمیز میفرستن، تازه یکیشونم سوم کرده. اعصابمو خرد کردم، دارم دق میکنم، نمیتونم چیکار کنم.
ای بابا، خب چرا اعلام ورشکستگی نمی‌کنی؟ خودتو از شر همه طلبکارا خلاص کن. همین الان یه تلفن به دفتر وکالت حمید سلیمانیان بزن. شماره‌اش از 818-501-20-40. 10-15 ساله که تو این کار تجربه داره، حتماً میتونه کمکت کنه. شماره‌اش یادت موند؟ 818-501-20-40.
خب اگه واسه ورشکستگی واجد شرایط نبودم چی؟ اون وقت چی کار کنم؟
ای بابا، تو چقدر نگرانی؟ تازه اگر واجد شرایط هم نباشی، حمید سلیمانیان با طلبکارات مذاکره میکنه، مبلغ بدهیاتو به مقدار زیادی پایین میاره تا بتونی قسطه پرداخت کنی.
از تجربه بیش از 15 سال وکالت به نفع خود استفاده کنید. برای مشاوره رایگان با من حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-20-40 تماس بگیرید.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری. برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو، همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263.
K-I-R-N. 670 AM. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، من هستم خدمتتون.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم. از شما بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم از حضور جناب عالی. میخواستم از شما که همه پیشبینی‌ها رو واقعا درست
نگید. بله. از این حرفا رو من حالا یه دو تا حرف زدم تصادفی شد.
واقعا من نمیدونم آخه، خوش به حال ما ایرانی ها، واقعا دارم میگم. و این که میخواستم از حضورتون خواهش کنم ببینم آیا در 2-3 ماه آینده این جنگی که اینقدر سرسد و الان به پا شده، آیا اتفاق خواهد افتاد یا نه؟
بله ببینید سگا خانم، من یه نکته اصلی دارم، بعد میشه 7-8 تا 10 تا موضوع رو با توجه به وقت بهش اشاره کرد. به نظر میرسه که با وجود کوشش هایی که از جانب جمهوری اسلامی با وجودی که نفی میکنن، ولی لابیست های اونا به ویژه در امریکا صورت گرفته که ایران اتمی رو بپذیرن و در این باره بحث و گفتگوهایی میکنند، اما به نظر میرسه که کشورهای خارجی، قصد من به ویژه اروپا و امریکا و یا به هر حال کانادا هم اخیراً میشه گفت جزوشون هست، از اطلاعیهاشون پیداست، و برخی دیگر از کشورها ایران اتمی رو نمیپذیرن و یا اون رو به دلیل مسائلی که خودش به وجود میاره و یا یک نوع مسابقه تسهیلاتی تازهی که دو مرتبه تسلیحات تازه رو که به وجود میاره فراهم میکنه، یعنی کشورهای مانند ترکیه یا عربستان یا قطر یا کشورهای دیگه هم به هر حال فکر میکنن در این مسیر با توجه به پول امکاناتی دارن که خریدن یه چنین تکنولوژی به یک اعتبار اگر کشورهای بزرگ بخوان مشکل نیست راه میفته و این با توجه به هدف‌ها و برنامه‌هایی که دارند براشون قابل قبول نیست. پس اگر این نظریه درست باشه که کشورهای خارجی به این نرسن که ایران اتمی رو نمیتونن بپذیرند، نتیجتاً شما به من بفرمایید که ایران کی یا بمب اتمی داره یا آمادگی کامل برای ساختن بمب اتمی داره، من اون وقت خدمتتون عرض میکنم یکی دو ماه قبل از اون ایران رو بمباران میکنن. یعنی چون اگر این رو به عنوان خط قرمز بگیرن، به نظر میرسه چنینه، این نظر رو بیش از به نظر من 90% است. پس اگر ایران اتمی نپذیره، حالا پرسش پس این خواهد بود که آیا ایران نزدیک به اون دو ماهی که من عرض کردم هست یا نیست؟ به نظر من نه، یعنی اینجا جای گفتگو داره. اطلاعاتی که شما میگیرید که این البته با حدس و گمان همراه هست میگه نه. پس اگر چنین است، با توجه به شرایط خاصی که همکنون حاکمه که انتخابات امریکا بیش از همه است، اوضاع اقتصادی جهان امریکا و اروپا مطرحه، امریکا در دو جنگ یکی رو یه جوری تمام کرده ولی دومی رو همچنان تا زانو درش گیره که افغانستانی، به هر حال وجود مخالفت‌های از جانب روسیه و چین و عدم هماهنگی از جانب کشورهای مانند هند و بقیه کشورها و مسائل خاص بحار عربی و خاورمیانه و همکنون سوریه، من هیچ دلیلی بر این که اگر ایران نزدیک به ساختن بمب اتمی نیست مورد بمباران قرار بگیره ابدا قبول ندارم. یعنی من فکر نمی کنم در صحنه سیاسی برای مسائل این چنین عمیق و سنگین بیان یه همچین محاسباتی رو تا آخر ادامه ندن، مخصوصا با توجه به ویژگی های ایران، هم از نظر وسعت، هم از نظر قدرت نظامی، هم از نظر به هر حال تبلیغاتی که در جهت نوعی جانبداری برای خودش در توده های عظیم کشورهای اسلامی و یا خاورمیانه به وجود آورده، این کاری نیست که اصلا به سادگی صورت بگیره و ضمناً صدها اگر نه ادعای هزاران موشک به دلیل اولین حملات اونها به آسمان رها میشن و این میتونه خیلی از مراکز رو در هم بکوبه و اونا مهم نیست که نسبت 10-1 یا 100-1، مهم در این گونه موارد حتی نفس خود این برخورد هاست و به همین جهته که اگر یه روزی این جنگ شروع بشه، برای من بسیار مشکل پذیرفتن این که حالا امریکا یا اسرائیل یا هر نیروی دیگری بره مراکز اتمی ایران رو بمباران کنه و برگرده. این حرف که در خصوص سوریه و عراق اتفاق افتاده به هیچ وجه هیچ شباهتی به موضوع و مسئله ایران نداره و بنابراین با اولین بمبی که به ایران بخوره احتمالاً مقداری از این موشک‌ها رها در آسمان خواهند شد که حالا کجا برند و چرا خودش داستان مربوط به خودش داره. پس این جنگ ابداً جنگ بمباران مراکز اتمی نیست، این جنگ ای بسا در همون روز اول، اگر نه در ساعت‌های اول که البته من از نظر نظامی نمیدونم، هزار نقطه استراتژیک و نظامی و به اون اصطلاح آنچوری که command and control هست و مراکز پرتاب این موشک ها رو در بر خواهد گرفت، برای اینکه حرکتی صورت نگیره. یعنی همون کاری که به یک اعتبار شما در خصوص عراق میبینید، تازه ظرف این مدت نزدیک 10 سالی گذشته به مراتب توانایی ها برای این کوبیدن، اون هم با فرصتی که داشتن و محاصره نظامی ایران که هم اکنون وجود داره بیشتر اتفاق میفته. این که از جانب اسرائیل تنها صورت بگیره اصلا قابل قبول نیست، مگر اینکه اسرائیل به دلایلی که در جهت بمب داره این کار رو بکنه و بعد امریکا رو به دنبال خودش بکشه. ولی همطور که عرض کردم، چون موضوع اول همون ساعتهای اوله و واکنشهای ساعتهای اول، این هم بدون یه نوعی بستا هماهنگی صورت نخواهد گرفت. و تازه از نظر برخی، باز در این زمینه من کم میدونم، هیچ دولت دیگری غیر از امریکا توانایی کوبیدن اون همه مراکز رو نداره. این جنگ جنگی است که آغازش میتونه به نوعی شروع بشه ولی پایان حتما ویرانگری داره، فقط تفاوت در میزان تلفات، در میزان آسیباست که حالا صحبت از 1000 میکنید یا 100,000 یا 1,000,000، صحبت از فرض بفرمایید که 100 نقطه میکنید یا 5,000 نقطه. و بعدم تازه این شامل حال فقط ایران تنها نخواهد بود. و من در صحنه سیاست جهان در حدی که میفهمم اصلا یه چنین ماجراجویی هایی رو برای امریکا نمیبینم. تکرار میکنم، حتی برای جمهوری خواهی که اصلا نمیبینم، برخلاف تصور دوستان که یه جوری میشه راجبش صحبت کرد و یه توهمی رو از نظر فریادهایی که آقای بوش کشید تو اون 8 سال و کاری نشد بلکه خیلی چیزا تازه یه جور دیگه شد. و باز اخیراً نوع حرفا که بدون توجه به واقعیات هست فکر میکنند امریکا هم از اینکه دموکرات یا جمهوری خواه سر کار باشه این کار رو نخواهند کرد. ضمناً همونطور که بارها عرض کردم، این رو به دلیل شناختی که از اوضاع اقتصادی ایران تا حدودی دارم و کمی هم با این موضوع ها آشنا هستم، این ماجرای تحریم ها دولت امریکا و انگلستان رو هم وادار به از هم پاشیدگی و فروپاشی میکرد. این تحریم ها موضوعی کوچکی نیستن، ماجرای دور زدن ها و حالا این نمیخره به یکی دیگه میفروشیم، اینقدر این حرف ها به نظر من کودکانه است که حدی برش متصور نیست. بله، در تحریم های محدود گذشته اتفاقا برخی از نظر اقتصادی میشه توجیه کرد که چرا یک کشور رو قویتر و نیرومندتر میکنه. این بحث رو در خصوص گذاشتن سود بازرگانی و تعرفه گمرکی رو کالاها که سبب میشه کالای کمتری وارد بشن و اصولا نیازی به اون کالاها رو میخوان از خارج نداشته باشن تا تولید داخلی رو بتونن سر و سامانی بدن، حتی اتفاق میفته. بنابراین تحریم های گذشته در حالی که آسیب میزد منافعی هم به دنبال خودش داشت، ولی این تحریم های اخیر مخصوصا اگر چیزهای دیگری هم به اون اضافه بشه که به نظر میرسه چنین هست، هر کشوری رو و هر دولتی رو از نظر اقتصادی فلج میکنه. و تازه به نظر من بنبست اقتصادی ایران خارج از ماجرای تحریم ها خودش به خودی خودش هم به دلیل ماهیت ساختاری و کارکردیش به بنبستی رسیده بود که حالا به جای 3 ماه میتونست 1 ساله یا 2 ساله دگرگون بشه اگر این تحریم ها نمی بود. تازه از نظر ایدئولوژی هم مسئله دیگری، ضمناً شما به یک باره با 3 میلیون دانشجو و 4 یا 5 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی و 11 میلیون کارگر روبرو هستید که اینا به هر حال دیر یا زود یه نقشی رو در نظام اجتماعی ایران برای هر جنبشی و حرکتی به وجود خواهند آورد. بنابراین این نکته رو میخوام عرض کنم که این جنگ اتفاق نمیفته مگر ایران بخواد صاحب بمب اتمی بشه. علتی هم که میخواد صاحب بمب اتمی بشه اگر یه چنین چیزی است، در حالی که خودشون میگن ما به در حقیقت پروتکل منع گسترش سلاح‌های اتمی همچنان پایبندیم، اونو امضا کردیم، قبول دارن آژانس انرژی اتمی در کارشون دخالت بکنه، هیچ وقت حرفی نمیزنن که ما میخواییم بمب داشته باشیم، بلکه اون رو به یه نوعی حرام میدانند و معتقد هستن چنین نیست. پس اگر چنین نیست که نیست، و پس جنگی نیست. اگر غیر از این است و اونها به دنبالش هستند، تا زمانی که به اونجا نرسیدن که میتونن یکی دو ماه بعد اون رو داشته باشن، به نظر من اتفاقی نمیفته. ماجرای انتخابات امریکا هم که به نظر میرسه ترجیح در این است که جنگ اتفاق نیفته، در حالی که اگر جنگ اتفاق بیفته اوضاع به نفع آقای اوباما خواهد بود، ولی اتفاق نخواهد افتاد. امیدوارم کسی این نظریه من رو به عنوان پیشبینی نگیره، ولی فکر میکنم که اگر یک کمی آشنا باشید با چگونگی انتخابات و مخصوصا سه مناظره‌ای که اتفاق افتاد و توان آقای اوباما و رامنی، احتمالا آقای اوباما دلیلی نمیبینه که بخواد از جنگ استفاده کنه. تازه اگر هم فکر میکرد در انتخابات شکست میخوره، من فکر نمیکنم که امریکا حاضر بود یه چنین ریسک و خطری رو بپذیره، و یا یه ادمینستریشنی که در حالی که کمی آزادی عمل داره تا اونجا پیش بره که جنگی رو مخالف منافع کشورش، فقط به خاطر اینکه احتمالاً اونم در کاخ سفید این گروه یا اون گروه باشند، آغاز بکنه. نتیجتاً دولت امریکا به دنبال این جنگ نیست، به نظر من دولت اسرائیل هم نیست. این که حالا چقدر میخوان از این طریق آمادگی به وجود بیارن برای بعد، این که اصولا میخوان چقدر ازش استفاده برای مسائل و موضوعهای داخلی بکنن، این که با توجه به آنچه که جمهوری اسلامی کم و بیش اینجا اونجا اعلام میکنه، اینا هم یه پاسخی در همون حد و سطح میدن، اون موضوعی است که میشه فهمید. بنابراین برای که کوتاهش بکنم، من فکر نمی کنم، چون اشاره فرمودید قبل از انتخابات امریکا حتی کمی بعد از اون ماجرای جنگ مطرح باشه، مگر اینکه بمب آماده و حاضر برای ساختن باشه یا ساخته بخواد بشه، و در نتیجه این به سال 2013 کشیده میشه. ولی تا اون زمان، یعنی تا 4 ماه دیگه، به نظر من فشارهای اقتصادی اوضاع رو دگرگون میکنه. من یه سال و نیم، شاید نزدیک 20 ماه قبل اولین بار عرض کردم که دلار از نظر من قیمت 3000 تومان خواهد داشت، و پیش بینی من این نبود که داره همینقدر که شناور میشد دلار، یا به هر حال کنترل بخش دولتی قطع میشد و یا خود دولت صلاحش بود به اونجا میرسید. و امروز البته صحبت از 2400 تا 2800 بوده، و در نتیجه به اون 3000 و کمی بیش از اون هم میشه حتی در شرایط عادی به هر حال رسید، اما بیش از اونش خودش مسئله دیگری است. اینه که وقتی که اوضاع رو نگاه کنیم، من اگر مطمئن باشم که ایران بمبی نمیخواد بسازه و نداره، نگران بمباران ایران نیستم فعلا، حداقل برای 3-4 ماه آینده یا حداقل تا انتخابات. اما اینکه بعدن چه میشه رو میشه راجبش صحبت کرد. من متاسفانه فکر کردم فرصتی هست که با شما صحبت کنم، اما متاسفانه وقت من به آخر رسید. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم یه وقت دیگه تشبه در خدمتتون خواهم بود.
آقای دکتر، یک دنیا سپاسگزارم. من جوابم گرفتم. از صحبتاتون جامع و کامل و واقعا با منطقه، که من فکر میکنم شاید الان چندین نفر واقعا این جواب خودشون رو گرفتن.
خواهش کنم، لطف دارید.
یک دنیا سپاسگزارم از وقتی که به من دادید.
خواهش کنم، تمنام.
حس خوبی داشته باشید.
خواهش کنم. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم، که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است، با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما اینکه دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
خب ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون من همیشه عطر ادکلن‌ها رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارم. قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت. حالا برای همه عطر ادکلن میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465 818 992 3465 عضو 08 ایرانیان.
سال نو عبری بر همگان مبارک. مجتمع فرهنگی بت دیوید ضمن عرض تبریک